بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل دومین دلیلی که اقامه شده در این که پیامبر در مورد وحی نقش فاعلی و تأثیر گذار داشتند این بود که اسناد تکلم به خداوند متعال به نحو حقیقی ممکن نیست. اسناد تکلم چون به طور حقیقی به خدا ممکن نیست، بنابراین بایستی کلام را، کلام الهی را فعل پیامبر بدانیم. پس اون که به حقیقت تکلم کرده است، مثلا قرآن را احداث کرده، کلام الهی را، پیامبر است. نسبتش به خدای متعال بر اساس تسبیبی است یا به عبارتی مجازی. عرض کردیم که در چند جا ایشان این استدلال را آوردن. در این جزوه‌ای که خدمت دوستان را یا بعضی از دوستان هست، صفحه 35 میگوین اگر به ظاهر آیات و روایات نظر کنیم خداوند هم سخن میگوید، کلم الله موسی تکلیما، هم راه میرود و قدمنا الى ما عملوا من عمل، هم عصبانی میشود، فلما آسفونا انتقمنا منهم، هم بر تخت می نشیند، الرحمن علی العرش استوا. ولی اگر به معنا نظر کنیم هیچ یک از اینها در حق او صادق نیست. آن که به حقیقت سخن می گوید محمد صلی الله علیه و آله است، که کلامش از فرط قرب و انس عین کلام خداوند است و اسناد تکلم به خداوند همچون اسناد دیگر اوصاف بشری به او مجازی است نه حقیقی. این یک عبارتی بود که ملاحظه فرمودید. مقایسه کردند تکلم را با صفاتی مثل حسف، مانند قدم نهادن، مانند استواء بر عرش. در جای دیگری هم به این مطلب پرداختند و مقایسه کردند تکلم را با نزول و اظهار شگفتی می کنند از این که منتقدین ایشان نزول را تأویل می کنند اما کلام و تکلم را تأویل نمی کنند. عبارتشون این هست، در این جزوه صفحه 33 هست: شگفت این است که در مورد کلام باری نزول را به معنای مجازی می گیرند که غرض فرود آمدن از مکانی زبرین به مکانی زیرین نیست، آنچنان که در مورد باران صادق است، بلکه فرود آمدن از مکانتی زبرین به مکانتی زیرین است، یعنی از ملکوت به ملک یا از حقیقه به رقیقه. اما کلام را معنای مجازی نمی کنند و آن را به همان معنای الفاظ انسان می گیرند. زهی ناسازگاری و بیردشی یعنی دو روش ناسازگاره، یک جا را تعویل میکنن، یک جا را به معنای ظاهریش اخذ میکنن. این نیم راهی و نیم کاری چرا؟ هم کلام و هم نزول را به معنی مجازی بگیرید تا گره ها گشوده شود، یا هم کلام و هم نزول را به معنی حقیقی بگیرید تا در وادی بی پایان دشواری ها سرگردان بمانید. این عبارتشون هست در جزوه هست، مراجعه بفرمایید. بله، صفحه 33. اینا معمولا ایشون در پاسخ به نقدهایی که دو نقدی که از آیت الله سبحانی به ایشون وارد کردن، معمولا در پاسخ به نقدهای ایشون این مطالب آمده. خیلی خوب، حالا میخوام این استدلال ایشون را بررسی کنیم. از نظر خطابی می شود گفت یک بیان خطابی است، و چه بسا افرادی تحت تأثیر این گونه تشبیه ها، مقایسه ها و بیان های خطابی قرار بگیرند. اما اگر دقت کنیم پی به نادرستی این استدلال می بریم. ما باید ببینیم که تکلم حقیقتش چیست. البته فعلا بحثمان در کلام لفظی است، کلام غیر لفظی که واضحه، جهان عالم همه کلام خداست، اون به معنی ایجاد کردن، فعل کل، فعل الهی، کلام الهی است. بحث در اون نمیبریم فعلا، چون ملبس نیست. اینکه در خود قرآن کریم و روایات کلام فقط کلام لفظی نیست، به معنای فعل الله، یعنی کل عالم کلام خداست. همونطوری که در فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود انما کلامه فعل منه انشأه و مثله یقول و لما فرمی شود که اراده کن فیکون. تعبیر الله شاید قدید بعضی عباراتش جا به جا باشه، مضمون این هست خدای متعال به اون چه که بخواهد که ایجاد بکند میگوید باش، میباشد. لا به صوت یقرع و لا به نداء یسمع. اما این گفتن خدا از این قبیل نیست، بلکه انما کلامه فعل منه انشأه و مثلا. این حالا یک معنای از کلامه که ما بحث رو این نداریم فعلا، همون کلام لفظی. خب اول کلام لفظی را در خود انسان بررسی کنیم، ببینیم حقیقت کلام لفظی چیست. ما وقتی که در مورد انسان و صفات انسان تأمل می کنیم به سه دسته از صفات، حالا این حرف نیست در بحث ما، به سه دسته از صفات برخورد می کنیم که با هم تفاوت دارن. صفاتی هستن که نسبتشون به ما عروضی است، نه صدوری، یعنی از ما صادر نمی شوند، بر ما عارض می شوند. مثلا بیماری و سلامتی، انسان بیمار، انسان سالم، انسان پیر، انسان جوان، انسان قد خمیده، انسان مستوی القامه. خب اینا صفات انسانه، اینا فعل انسان نیست. یعنی ما فاعل پیری و فاعل جوانی نیستیم، معروضیم، نه بر ما عارض می شود. اما یک سلسله صفات داریم که نسبتشون به ما صدوری است، یعنی ما فاعل اونها هستیم. این بخش از صفات که حیثشان و نسبتشان به ما صدوری است دو دستند. بعضی اون صفاتی هستن که یعنی اون افعالی هستن که در دائره وجود ما واقع میشن، مثلا خندیدن، گریستن، خوردن، نوشیدن، اینا صفات ماست دیگه. انسان خندان، انسان گریان، انسانی که میخورد، انسانی که مینوشد. اما این خندیدن و گریستن و اینها در خود وجود ما هست که واقع میشود. این یک حالتی است در چهره ما بروز میکنه، یا در مثلا چشمهان ما اشک ازش میاد، این در خود ما هست که واقع میشه. وقتی که میخوریم، خوردن غذاییست، لقمهیست در دهان میگذاریم، خب دندانهای ما، دهان ما، اینا مشغول به فعالیت میشه و میره داخل دستگاه گوارش ما. پس فعلیست که یصدر من الانسان ولکن یقع فی الانسان. این هم یک دسته از صفاته که جنبه صدوری داره. دسته سوم، بله، این صفتی است که از فعل گرفته میشه، صفتی است که از مقام فعل انتظار میشود. انسانی که انسان گریان، یعنی یک فعلی به نام گریه از او صادر میشه، این صفت انتظار میکنه. فعل منشأ انتظار صفته، عینیت نداره، منشأ انتظاره. خب اما دسته سوم اون اموری است که صفت است، از فعل هم حاصل میشه، اما فعل در درون ما نیست، در بیرون ما واقع میشه، در خود انسان واقع نمیشود. مثلا فرض کنید یه زدن، وقتی که این فعل صادر میشه، میزند دیگری را، البته حالا زدن خودزنی هم میشه، بحثمون در زدن دیگری. خب اگر چنانچه مثلا سیلی میزند به صورت کسی، این او انجام میدهد، ولی این فعل در دیگری واقع میشود. کشتن از این قبیله. تکلم از این قسم سوم هست. پس ما خودمون وقتی متکلمیم، تکلم میکنیم، ما کلام را ایجاد میکنیم. اولا نسبت کلام به ما نسبت عروضی نیست، مثل پیری و جوانی و مثلا سلامتی و بیماری و اینها نیست، عارض بر ما نمیشود، از ما صادر میشود. صادر هم که میشود، کلام در خارج از ما واقع میشن، در فضا، در هوا، چون صدا بیرون از وجود ما هست که تحقق در درون بود که دیگران نمیشنیدن، که این در خارج از وجود ماست، عارض بر ما هم نیست. حالا ما جزئیاتش رو از علمی بلد نیستیم، ولی اجمالا اینقدر که میدانیم این است که تصرفیست که انسان در امواج صوتی میکنه، تصرف میکنه. حالا دیگه جزئیاتش رو بایست دانشمندان این رشته به ما بگوید. خب ویژگی که انسان داره، دقت بفرمایید، این است که این فعل را که انجام میدهد، تصرف میکنه در هوا و امواج صوتی و این صدا را و کلمات را پدید می آورد، معمولا از طریق ابزار گویایی این کار را انجام میده. عادتا اینجوری، این نظام طبیعی تکلم در انسان این چنین است، عادی طبیعیش اینه. زبان و دهان و به اصطلاح دستگاه تکلم، یا حالا حیواناتی هم که با صدا و اینها، مثلا پرندگان و حیوانات دیگه، اونا هم همینطوریه، اونا هم تصرف میکنن، همه همینجوره. یعنی ایجا صدایی هم که از یک کبوتر شنیده میشه، یک مثلا قناری شنیده میشه، اونا هم همینجوره. منتها بالاخره اینها نظام طبیعیش اینطور است که با استفاده از ابزارهای مادی و طبیعی این کار رو میکنن. خب سوال، آیا دقت بفرمایید، آیا ایجاد صدا و کلام برای خود انسان حل میکنیم. حالا از طرف انسان ایجاد کلام و صدا از طرف انسان بدون استفاده از ابزار گویایی و دستگاه گویایی امکان دارد یا نه؟ جواب واضح است، بله. چیز نشدنی نیست. بله، نظام عادی این چنین است، عادتا اینطوری. این مثل این است که مثال بزنیم، آیا آوردن یک شیء از یک فاصله ای، مثلا فرض کنید که از مکه از عربستان به ایران انسانی را، شیء را از آنجا منتقل کردن به ایران، عادتا این است که با یک وسیله ای انجام بشه. حالا اون وسیله چهارپایان باشد و ماشین باشه و هواپیما باشه و هر چیز دیگری که شما تصور بفرمایید که بعدها تشمیل میشه، هر چه باشه، عادتش این است دیگه، نظام طبیعیش اینه، یک وسیله این بخواد. سوال، آیا میشود که یک فردی بدون استفاده از هیچ ابزار عادی و طبیعی، هیچ ابزاری به کار نگیره، فقط با ارادهش، همین که میخواهد، یعنی تصور میکنه، تصدیق میکنه، عزم میکنه، بیاید از جاش منتقل بشه، میگیم این عقلا هیچ مانعی نداره. وقد وقع فی قصت سلیمان و آصف ابن برخیا، وقد وقع از معجزات دیگه، میشه خارق العاده. هرگاه قانون کلیست دیگه، این بریم صحبت میکنیم، کلیست بحث معجزات آیان خونده اید و مستحضر هستید. در بحث معجزات این بحث میشود، در مسئله معجزات، که معجزه چیز محالی نیست، چیز شدنیست. شدنیست مثلا میگن که اگر انسان بخواد معجزه کنه، جمع زدن کنه، جمع نقیزن کنه، میگن نمیشه. دریای خزر را در حوزه مدرسه فیضیه جا بدهد، نه این بزرگ بشود نه اون کوچک بشود، میگن این نمیشه، محاله، این هیچ کس نمی کنه، اصلا نمیشود، یعنی قابلیت نداره. بگیم حالا خدا میکنه یا نمیکنه، از همین سوال کردن دیگه، از حضرت تعالی سلام الله علیه سوال کردن که خدا میتواند دنیا را در تخم مرغی بکند، اون تخم مرغ نه بزرگ بشه، دنیا هم کوچک نشه؟ فرمود ان ربی یا ان الله لا ينسب الى العاجز والذي سالته لا يكون. این نمیشه، خدا تواند این نمیشه. پس این معجزات از سنخ نشدنی ها نیست، شدنی هاست. منتها چیزی که میشود گاهی، این نکته رو هم باز ما میزنیم، اینا بحثای دقیقی است، فاعل حقیقی به ذات همه چیز هر چی هست خداست، معلومه. اما حالا اینی که خدا میخواد انجام بدهد یا به واسطه اسباب طبیعیه هست یا نیست؟ اگر به واسطه اسباب طبیعیه باشه میشود پدیده طبیعی عادی. اگر بدون استفاده از این اسباب طبیعیه باشد، قابل البته هست، ماده داره، قابل داره، بالاخره کوه قابل شطور صالحه، اما اسباب ایجادیه، اعدادیه، طبیعیه نداره، که قبلا عرض کردم. خب تکلم از این سنخه چه مانعی داره، چه استحاله ای داره که یک فردی نفسش قریست بدون اینکه نیاز داشته باشد که زبان را به کار بگیره، در تصرف در امواج بکنه دیگه، چون کلام این است، کلام اینه دیگه، تصرف بکنه. اصلا معجزه معنیش همینه. و جالبه، فلاسفه اینجا را خیلی خوب بحث کردن، قبلا هم تو بحث های سال گذشته مناسبت گفتیم، جزوه هم هست اگر خواستی رجوع کنم بحث فلاسفه، که سه ویژگی نبی داره، نفس نبی سه ویژگی دارد، یکیش همینه که در هیولای عالم میتونه تصرف کنه. نفس همه ما در بدن خودمون تصرف میکند، این هر نفس این کارو میکنه، فاسق و فاجر و مؤمن و همه در نفس خودش، در بدن خودش، یعنی در حوزه فیزیک وجود خودش تصرف میکنه، همه تصرف میکنه، بچه هم تصرف میکنه، مؤمن و صالح و اولیاء الله فرق نمیکنه. اما اگر نفس یک قدرت‌های پیداتر در فیزیک غیر خودش هم تصرف میکنه. خوارق عادات و معجزات از اون سنخه و نفس انبیای قدرت را داره، نفس انسان‌های اولیاء الله هم داره. پس بنابراین ایجاد کلام بدون استفاده از زبان و دستگاه گویایی امر شدنی است، حتی برای انسان شدنی است. خیلی خوب، وقتی که شدنی است به معنی الحقیقی ها، چون مسئله این که زبان دخالت داشته باشه در ماهیت کلام نیست، مقدم حقیقت کلام نیست که به زبان باشه، بلکه به هر نحوه‌ای که بتواند صدا را ایجاد بکنه دیگری بشنود، معنیدار باشه، معنیش قابل فهم باشه. چون کلام ابزاری است برای اظهار ما فی الضمیر. خب حالا اگر به هر وسیله انسان بتواند این الفاظ را ایجاد بکنه، حقیقتا تکلم کرده، ایجاد کلام یعنی کرده، البته خارق العاده. خب وقتی که برای انسان میشود، برای خدا چه معنی داره؟ حقیقتاً خداوند متکلم است، یعنی حقیقتاً خداوند در صدا، در امواج تصرف میکند، صدایی را ایجاد میکند موسی بشنود در وادی طور. چه معنی داره؟ چیزی نیست، به ذرات محالی که نیست که شما میگید نمیشود، پس واسطه میخواهد. این چه ربطی به عصب داره؟ به عصبانیت داره. عصبانیت در عارض بر انسانه، معروض میخواهد، یعنی یک عرضی، جوهری جسمانی، این برش عارض میشه، یا نفس است در اخره این برش عارض میشه. یا مثلا و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. این قدمنا، قدم برداشتن، یعنی پا میخواد بالاخره باید گام بنهد. ناچاریم بگیم نه، معنای حقیقی قدم نهادن مراد نیست، تعویل بکنیم. مثل همون ید الله فوق ایدیهم هست، میگیم آه ید به معنای حقیقیش که عضو باشه که خدا نداره که، پس یه معنی دیگه ای داره. استوای بر عرش، عرش این تخت، استوای بر عرش معنای ظاهری و متعارفش چه هست؟ یعنی نشستن، جلوس، استقرار. میگیم اینا نمیشه، نه خدا صندلی داره نه جلوس میشه، بعد این مکان است و اینا، پس این نمیشه. چیکار بکنیم؟ تعریف بکنیم. پس اونی که ایشان آمده واقعا اینها را مقایسه کرده، و عجیب هم هست این مقایسه مع الفارق هست از آقای سروش که یه جاهایی پوز معتزلی میده و خصم را به اشعریت رمی میکنه. ایشان اتفاقا در یک جا در نوشته نقدش، پاسخ نقدش به آیت الله سبحانی، میگه شما چرا به سبک و سیاق و ادبیات و اندیشی اشعریت دارید حرف میزنید؟ حالا نه اینکه عمدن ها، میگه مثلا شما ناخواسته دارید با ذهن و فکر و اندیشی اشعری حرف میزنید، اینجور میگید، یه قدری افق فکرتون رو عقلی کنید، معتزلی کنید، فلسفی کنید، قضیه حله. خب اینجا الان برعکسه، الان شما به هر معتزله رجوع بفرمایید. سوال معتزله، معتزله امامیه در تکلم میگن چی؟ میگن تکلم صفت فعل خداست و خدا را ایجاد میکنه. چه کلامی؟ کلام لفظی. چطور ایجاد میکنه؟ در یک جسمی، در هوایی ایجاد میکنه، در دستای شنوایی اون طرف ایجاد میکنه. این که نشدنی که نیست که، بالمعنی الحقیقی. این اشاعره هستن که دچار این مشکلات و این بحث ها و اینا شدن، یا حنابله هم، اهل حدیث هم، این که معتزله که اینجور نمیگن که. بنابراین حاصل عرضم این هستش که مقایسه‌ای که ایشان کرده است ما بین تکلم با اون صفات خبریت، صفات متشابهات صفات، این مقیاس مع الفارقه. چون حقیقت کلام یا تکلم حتی در انسان قوامش به داشتن ابزار گویایی یا استفاده کردن از آنها نیست. بله نظام عادیش اینطوره، درسته، اما وقتی شد خارق العاده، خب ما هم میگیم وحی اتفاقا خارق العاده است دیگه. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. 51 سوره همیشه که شورا، سوره 42 اینه دیگه. این چه ربطی به این داره که وقدمنا الی ما عملوا من عمل فلما آسفونا انتقمنا منهم احسف، یقینا نمیشه ازشون عارض بر یک محلی است، خال و محل است، صدا که محل چیزی نیست، ملاحظه میفرمایید؟ اصف بالمعنى الحقیقی محل میخواهد، معروض میخواهد، محل خدا محل چیزی نیست، انفعال هست، یک حالت انفعالی است، متأثر شدن در خدا محاله، اون نمیشه. وقتی که نشد ناچاریم تعریف بکنیم یا تفویض کنیم. البته یه دیگه میگن ما معنی را نمیفهمیم، واجب هم نیست که معنی کنیم، هرچه خدا خودش خلق کرده، حالا اون یک روش دیگه میشه. ولی تعویل گرایان تعویل میکنن، غالبا متکلمین یا مفسرین شیعه و معتزله تعویل میکنن. این یک نکته. نکته دیگری که اگر بازم تأمل بفرمایید، اصلا مثالی که خود ایشون زده عجیب هست، که اینا در اثر تفرع در قضاوت هستا، در قضاوت علمی نباید تفرع کرد، باید با احتیاط، با تأنی، با تأمل، با درنگ. البته خود ما هم گاهی مطالبه ما هم هستا، باید عجله می کنیم، هر وقت شتاب کنیم، عجله کنیم، یک نوع آسیبی هست و مشکلی ایجاد میشه. خود ایشان مثالی که زده ملاحظه کنید، رفته چه آیه ای را مثال آورده؟ کلم الله موسی تکلیما، همینه دیگه. اگر به ظاهر آیات و روایات نظر کنیم، خداوند هم سخن میگوید. آیه چی؟ کلم الله موسی تکلیما، سوره نساء آیه 164. خب این که اصلا برخلاف مقصد و مقصود آقای سروش دلالت میکنه این آیه، چون بحث ما در چیه؟ دقت کنید، بحث ما در این است که خداوند تکلم می کند با انسانها، ما باید بگیم نه، خدا با انسانها تکلم نه، پیغمبرها به نمایندگی از خدا با مردم حرف می زنند و من هم موسی. باید اینجوری باشه دیگه، ایشان اگر بخواهد مثالی بزند باید اینجور مثال می زد، پیدا می کرد، یه آیه ای بیاورد، کلم الله الناس، فهمیدم، یه جا هم بیاورد کلم موسی الناس، اون وقت باید میبینید این در واقع موسی است که حرف میزند با مردم، خدا به واسطه موسی حرف میزنه. باید مثالش این باشه دیگه، چون بحث ایشان اینه که میگوید اون که به حقیقت سخن میگوید پیغمبر است، چون بحث نبوت و که پیغمبر اسلام اساس نداره که بگیم بله همه جا این پیامبره که با همه انبیا هم حرف میزنه، که بقیر انبیا و مردم حرف میزنن. پس از این برخلاف فرمایش ایشانه، خداوند با موسی سخن گفت، موسی پیغمبر خداست. اگر آیه این بود که کلم الله الناس تکلیما، اون وقت میگفتیم آه این ظاهرش این است که خدا با مردم حرف میزنه، واقعش اینه که موسی با مردم حرف میزنه. این میگوید خدا با موسی سخن میگوید. خب حالا با موسی سخن میگوید چطور سخن میگوید؟ من ورای حجاب، اون من ورای حجابی که در اون آیه شورا هست، در نزد همه مفسرین از مصادیقش همین بود که موسی است، که در وادی طور که رفت خدا یا موسی اینی این صدا را شنید دیگه، و نادیناه من جانب طور الایمن فی البقعه المبارکه من الشجره ان یا موسی اینی انا الله فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. خدا با موسی حرف زد دیگه، این ظاهر آیه خیلی گویا هست، تعبیری میخواد ظاهر آیه خدا اینجا که این صدا را او شنید، نه محال است نه نشدنی. پس این استشهادی هم که ایشون به این آیه کرده، این استشهاد هم اصلا فی محلهی نیست، یعنی خود ظاهر آیه برخلاف حرف ایشان. این هم یک نکته. حالا اگر همه این رو بگذاریم، حالا این نقدها و اینها رو بگذاریم کنار، نتیجه ای که از این استدلال حاصل می شود چیست؟ یکی از برادران فرمود که این استدلال های ایشان آیا مربوط به فاعلیت پیغمبر است به معنای دل جمله، این حد اکثری، هم در معنا هم در صورت، و یا نه فاعلیت پیغمبر است و نبی است در فقط صورت. این دلیل اگر تمام باشه این دومی را فقط افاده می کنه. اگر از این اشکالات رفع این بکنیم، مطلوبش جز این نیست که بله نفس پیغمبر در به اصطلاح قالب ریزی زبانی معانی وحیانی تصرف می کنه، کلام را اون ایجاد می کنه، اطوات و الفاظ از اون. اگر از کردم درست نیست استدلال، حالا غمزه این بکنیم نتیجهش میشه، یعنی اون مدعای بالجمله به اصطلاح حد اکثری را اثبات نمی کنه این دلیل. این راجع به این اصطلاح از این گذشتیم. اگر فرمایش نیست میریم سراغ استدلال سوم ایشان. بله خب اونجا چون حقیقتش نمیشه، نه خارق العاده است، اختصاصی به خدا نداره. که چه چیز؟ تصرف کند. ولی اصلا حقیقت کلام همینه، عادی البته. دو مستاقش چیه؟ نه بس نگید انسان ها، بگوید یکی به جزاک الله. چون فهم میکنه این همین یه تعبیر کل بحث رو عوض میکنه، ما میخواییم دقیق باشیم. یکی به روش طبیعی، یکی غیر طبیعی، یه خارق العاده. بله درسته، این قبوله، این ما قبوله. خب بگم چی؟ نه این دو نه اصلا اون دو مصداق کاملا مختلفه. نه نگاه کنید، نمونه قابل مقایسه نیست. در ما نحن فی هر دو کلام لفظی، هر دو اجازه بدید. نه دو تا چار دو معنا میکنید. الان بنده عرض کردم تکلم بالمعنى الحقیقی یعنی کلام لفظی، هیچ ما تصرف در این معنا نکردیم. اما نزول را شما در دو تا معنا براش میکنید. میگید نزول مکانی، نزول مکانتی، تعبیرشون تعبیر قشنگی، تعبیر زیباییه، همه درستی هم هست. در باب حقایق مجرد فرمایش شما هم درسته ها، من تا قیاستون درست نیست، والله فرمایش درسته. که در حقایق غیر مادی اصلا نزول، نزول مکانی نیست، مکانتی است. اما در حقایق مادی نزول مکانی است، چه باران باشه چه هر چه باشه. در مانحنوی کلام بالمعنى الحقیقی ای لفظی، ما گفتیم کلام، نه کلام تصرف نکردیم، مثلا بگویم با اشاره، نه کلام به کلام لفظی. خب کلام لفظی را یک طریق عادیش با دستگاه گویایی ایجاد بشود یا نخیر بدون استفاده از این، انسان هم میتونه این کار را بکنه. خب وقتی که میشود خدای متعال به طریق اولا میتونه کار بکنه. اینجا ما تصرف در معنای تکلم نکردون، تکلم به معنای حقیقی لفظی. اما شما دارید میگید اصلا نزول علاق معنیینه، علاق اسمینه، نزول و مکانیون انتقال از مکانی الى مکانی، باران از آسمان میاد زمین. اما یک نزول هست که از مکان الى مکانه نیست، از مرتبه ای به مرتبه ایست. ولی این نزول مکانتی مرتبه ایه یا حقیقه و رقیقه است؟ حقیقی دو تا معنای مختلفه، مجاز تو دیگه شما نمید مجاز. مثلا یکی ید یک معناش عضو است، یک معناش قدرت است، شما بیده هر دو حقیقیه؟ بلاخره هر دو کاربرد داره. اگه هر دو کاربرد داره بله، اما هر دو کاربرد معنای حقیقیه؟ نخیر، یکیش معنای غیر حقیقیه. البته بر اساس این استعمالهای بشری و متعارف هست میکنن. اما ما تکلم را به معنای حقیقی گرفتیم، در معنای تکلم تصرف نترمون، شیوه تکلم را گفتیم دوتاست، گاهی عادی گاهی غیر عادی، من در خود انسان هم میتونه باشه، خیلی فرق میکنه. خب برای چی؟ ایجاد، حالا من روی مصداقی که مثلا واقعیتی پیدا کرده باشه، چون بعضی از کلامها و صداها و اینها شده، اما در بین بشر، یعنی در همون حیات معمولی بشر، من مصداق داره برای تو ذهنم نیست. ولی این که مثلا میگوییم محدث کسیست که فرشته را نمیبیند، فرشته با او تکلم میکنه، این کلام را ایجاد میکنه، کلام کلام لحظی است تا میشنود، او را نمیبیند. خب این واقعا کلام حقیقیه، کلام را میشنود. اما این که حالا یک شما مثال اگه بخواید که یک انسان بدون استفاده از زبان و دهان و ابزار گویایی ایجاد صدا کنه، مثل اون مثالی که در نقل و انتقال اشیاء عرض کردیم، الان مثال خاصی که این مصداق، یعنی بگم مصداقی در ذهنم نیست. نه، دستگاه باز استفاده از دستگاه هم. مثال باید دیر بزنیم که حتی کنترل از دور نمیشه مثال باشه، یعنی باید بدون استفاده از هیچ وسیله مادی، فقط اراده، همین با اراده کردن صدا ایجاد بکنه، این میشه. حالا مصداقش رو من نمیم، امکان کافیست. ما که حسگرا نیستیم که، روش های ما روش های تحلیلی عقلیست، یعنی اول میاییم امکان عقلی یک مطلبی را اثبات میکنیم، آنگاه قدرت فاعل را هم در نظر میگیریم، میگوییم این از این سنخ باشه. چه مانعی داره که ما بیاییم تعلیل بکنیم؟ تعلیل جا نداره دیگه، از این با. اجازه را فرمایید بریم سراغ دلیل همشهد که بعدی ایشان. سه، ایشان در پاسخی که باز به حضرت آیت الله سبحانی داده اند، پاسخ به نقد اول ایشان، جزوه اگر دارید صفحه 16 است، حالا من عبارتشو میخوانم. البته به یک قاعده فلسفی استدلال کرده، اون قاعده فلسفی چیست؟ کل حادث مسبوق به مادت و مدت، یک قاعده فلسفی است، در همه کتاب های فلسفه این قاعده وجود داره که کل حادث مسبوق به مادت و مدت، یعنی هر پدیده ای که بخواهد در عالم حادث شود، قبل از این که این حادث حادث شود مسبوق به سین، یعنی سابقه بر این حادثه، هم ماده هست هم مدت هست، یعنی هم زمان هست. کل حادثه مسبوق به مادت و مدت، این اصل قاعده است. عبارتی که آیه دکتر سروش آورده این هست، می فرماید مگر حکیمان و از همه بهتر و بیشتر صدر الدین شیرازی نگفتند که کل حادث مسبوق به مادت و مدت، تو پرانتز، هر حادثی در شرایط مادی زمانی، در شرایط مادی زمانی خاصی به وجود می آید. خب این معنی جمله بود. بعد می گوید خیلی خوب، این قاعده کلی، حالا ما نحنفی مصداق حادثه وحی محمدی صلی الله علیه و سلم هم در شرایط مادی و تاریخی ویژه‌ای قابل حدوث بوده است. اینم یه حادثه هست دیگه در این عالم، پس مسبوق است به مادتن و مدتن، یک شرایط خاصی داشته و آن شرایط مدخلیت تام، اون شرایط مدخلیت تام در شکل دادن به آن داشتن و نقش علت سوری و مادی وحی را بازی کردن. دو تا نقش براش قائل شده، سوری و مادی. حالا مادی که میشه قابلیت، سوری یعنی شکل دادن، صورت دادن. این هم به این قاعده همشان استدلال کرده بر نظریه خودشون. بعد دوباره در پاسخ به صلاب نقد دومه آیت الله سبحانی هم به همین دوباره بازگشته، چون یه جوابی ایشان داده، حضرت آیت الله سبحانی یه جوابی به این استدلال داده، نقد کرده این را. ایشان برگشته از اون نقد جواب داده و دفاع کرده. حالا اینا هست صفحه 41 همین جزء از خواستید عبارت دیگرش هم ببینید، این هست. حالا البته اون جواب از حضرت الله سبحانه جلن بگم خدمتون چی هست. جوابی که ایشون داده دعای سروش فرمودن که این قاعده مربوط به پدیده های مادیه و وحی یک امر مجرد است، این اصلا قاعده درباره او پیاده نمیشه، تخصصا خارجه. این جواب استاد الله سبحانه است که القاعده تو تختص به ظواهر المادیه بالحقائق والامور المادیه، ما این امور مادی است، در حالی که وحی یک امر مجرد است، از سنخ علم است، مجرده، پس این تخصصا خارجه. آقای سروش برگشته گفته نه، قاعده موردش اعم است از پدیده های مادی. بعد عبارتی را گفته است ملا صدرا آدرس داده برانجا رجوع بشود، صدر و متعلمین معتقد است که این در نفس، در نفس، در نفس انسان و موجودات مجرد در نفس هم پیاده میشه، فقط عقول خارج هست. یک استثناء داره قاعده، البته استثناء تخصص بگیم، تخصص یعنی فرمایه این کل حادث مسبوق به ماده و ماده، یک مصداق استثناءشون عقولن که تجرد تام دارن، اما حکما به خصوص صدر متعلمین این را در ماده و چیزایی که تعلق به ماده داره، نفس هم تعلق به ماده داره، قاعده جاری میشه. این جوابی است که ایشان به حضرت آیت الله سبحانه اونجا دادن. صفحه از کردم 41 جزء و اصلا مراجعه کنید. خب حالا ما میخوایم داوری کنیم نسبت به این مطلب، نقد استاد، جواب ایشان. این قسمت از حرف ایشان درسته، این قسمت از حرف ایشان که این قاعده اختصاص به مادیات ندارد، درباره نفس و اینها هم جاری میشه، این درسته، فقط عقولی که مجرد تامن خارجه، این حرفشون درست. اما مدلول قاعده چیست؟ اون مهمه. قاعده را باید درست مغزا و مرادش را درک بکنیم که چی میخواد بگه. اولا عزیزان آشنای با انشاءالله همه آشنایی دارید با این مسائل فلسفی، میدانید ماده در اصطلاح فیلسوفان ماده فیزیکی نیست. ماده در اصطلاح ملا صدرا، ابن سینا، شیخ اشراق، سایر فیلسوفان ماده فلسفی است. ماده فلسفی چیه؟ میگن جوهری است. جوهر را پنج قسم میکنن: جوهر عقل، نفس، ماده، صورت، جسم. نه اقسام جوهر از نظر فلاسفه. یکیش ماده. ماده چی چیه؟ ماده میگویند جوهران صرف القوه، یک جوهریست که قابلیت محض است، یعنی حیثش حیث قبوله. صوری که در این عالم طبیعت وارد میشود، این قابلیت، یعنی این ماده که بهش میگن هیولا، هیولا هم بهش گفته میشود دیگه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله ستوده، خیلی مرد انصافا، استاد موفق در البته فقه و اصول دیگه، ایشان مجتهد بودا، اما تا آخر کفایه و مکاتب تدریس میکرد. حالا میبینید یک بابایی یه دفعه یک مقداری دست میگه، یه مرتبه درس خارج، یه مرتبه شد آیت الله، یه مرتبه شد چه بابا، این چه عجله ای هست، خیلی بده ها، نباید این طورا باشه. بلا فاصله آقا درس خارج میگه، بعدم نمیدونم آیت الله شد، بچه‌ها این چه عجله ای ما داریم. یه بار یه درس میگم، میگه آقا من دیگه گفتم دیگه خسته شدم، میگه آقا من باسر، معنی نداره، همش که نباید آزمایشگاهی برخورد کرد، بایستی گفت پخته شد در یک موضوعی تا بشاید استفاده بهتری داد. ایشان 3 ساعت 8 نیمش از 11 از منبر میرفت پایین، یه جاها جابجا نمیشد، خدا شاهده مسجد محسن عرض کرد 8 نیمش هست هم پیرمرد تا ساعت 11، این 3 ساعت تدریس ها چیه؟ مشکل مکاسب کفایه، جلد اول کفایه، بعدم مکاسب به، بعدم مکاسب خیارا، اون وقت ما خبت شون بود تدریس میکرد. اون در جلسات نوعاً یک مزاهایی میکرد. وقتی هم میخواست بگه اول خودش میخندید، مثلا موقع خدا شایده ما میدیدن این تقوی ایشون قدم مکاسب رو اصلا از حفظ میگفتا یه کلمه نمیده خدا شایده همجور میگفت بعدا دارو مستیه ده میکرد. بعدا احساس میکرد که صداش افتاد، نگاه میکرد اونو شرستان میده اینو داره ترسم میکنه وانول باقده، من همیشه یادشون هست. بعد ایشان شروع میکرد به گفتن، حالا وقتی هم میگفت با خنده میگفت دواره، یعنی با ترسم آده زیاد خستگی ها رو از بین میبرد دیگه. معمولا در من میگوی این هیولا میگوی این هیولایی که تلاش کنم یعنی چه هیولا میگوی این هیولا مثل این حالا صحبت هم بعد اینجا های سانسور کنید ها میگوی دیگه مثل این پیر زنه هایی هستن که خیلی دیگه شلچونو کنین ها به صورتشون افتاده دیگه نمیخواد کسی اونا رو ببینن یه چادر میگیرن دلو چه صورت نه از باب حفظ حجاب ها دیگه اونا که این هیولا چیزی چیزیه این هیولا چیزی بله حالا هیولای فلاسفان یه یعنی صرف قابلیت این من این پس ماده فیزیکی مراد نیست. وقتم گفتم ماده فیزیکی خودش مشمول این قاعده است. ماده فیزیکی ها ماده فیزیکی خودش حادث است که مسبوق به قوه ماده است. این حتی فرمایید صرف قابلیت حرف درسته است. نفس انسان چه مجرد از اول باشه، چه روحانیت الحدوث و البقا به قول مشائین باشه، چه جسمانیت الحدوث روحانیت البقا به قول آل ملا صدرا باشه، بالاخره تعلقش به این بدن نفس یه پدیده است. این حیثش حادثه، بله مسبوقان به ماده، یعنی یه قابلیت میخواد. حرف درستش. اما آیا این مطلب در رابطه با وحی افاده میکنه نتیجهی که ایشون گرفته؟ که این نتیجه از این باشه نفس پیغمبر یا خود دقت کنید چه از اون کنم روش فکر کنید که نفس پیغمبر یا شرایط اجتماعی یکی از این دوتا الان سبیل منع الخلو آقای سروش این رو میخواد بگه دیگه نفس پیغمبر یا شرایط اجتماعی تأثیر گذار در وحی باشد، حالا نه در اصل الوحی لااقل در صورت وحی. آیا از این قاعده چنین نتیجه استفاده می شود؟ تأمل بفرمایید تا بعد بحث کنیم. صلی الله علی محمد و